أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مورد کلام محقق نائینی حول شرط متأخر بود. عرض کردیم کلام ایشون دو بخش داره. در بخش اول تحریر محل نزاع در ضمن چهار امر کردند. نتیجه بخش اول این شد که نزاع در شرط متأخر پیرامون علل و مقدماتی است که شرعی باشند، نه عقلی و نه انتزاعی و نه از علل قائی. این عرض به حضور شما مطلبی بود که ایشون فرمود و بعد از بیان این چهار امر، البته و اینکه شرایط مأمورون به هم از محل نزاع خارجند، اونجا ایشون فرمود مشکلی در تأخر شرط مأمورون به نیست از مشروط. نزاع در شرط متأخر فقط و فقط پیرامون شرایط تکلیف و وضع است. یه تعبیری ایشون کردن عرض به حضور شما که جامع این دو عنوان باشه، گفتن نزاع در بحث شرط متأخر در واقع پیرامون موضوع حکم شرعی است. حالا اما از این که این حکم تکلیفی باشد یا وضعی، اون وقت عنایت بفرمایید. بخش دوم کلام ایشون رو که حالا امروز ما میخوایم عرض بکنیم در واقع بیان این ادعاست که شرط متأخر در موضوع حکم، یعنی شرط تکلیف و شرط وضع، ممتنع است. ایشون قائل به امتناع شرط متأخر در مورد شرایط حکم ام از تکلیفی و وضعی کرد. یعنی دقیقا یک قسم از اون یا دو قسم از اون سه قسمی که مرحوم آخوند فرمودن در اونها شرط متأخر معقوله، ایشون می‌فرماید شرط متأخر معقول نیست. ببینید من برای اینکه تفاوت روشن بشه جهت یادآوری عرض میکنم، مرحوم آخوند در هر سه قسم فرمودند شرط متأخر معقوله، هم در شرایط حکم تکلیفی، هم در شرایط حکم وضعی و هم در شرایط مأمورون به. برای دوتای اول یه راه حل ارائه دادن، برای سومی راه حل دیگه ارائه دادن که ما به تفصیل نظر محقق خراسانی رو قبلا بیان کردیم. اما محقق نائینی می‌فرماید در شرایط مأمورون به مانعی از تأخر شرط نیست. در قسم سوم با مرحوم آخوند عرض به حضور شما مخالفتی نداره، اما در دو قسم اول و دوم برخلاف محقق خراسانی ایشون قائل به استحاله شده، میگه شرط متأخر محال است اگر شرط از شرایط تکلیف یا شرایط وضع باشه. محقق نائینی فقط نزاع را در این محدوده میدونه، در اون محدوده هم قائل به امتناع شده است، خلافاً للمحقق خراسانی. خب حالا این یه ادعایی است ایشون کرده و میخواد این ادعا رو اثبات کنه. شما مطلبی داشتین؟ حالا عرض میکنم در زمین بس قبلا هم اینا رو مفصل گفتیم. بله مثلا ببینید، حالا از باب مثلا فرض کنید که ما در باب عقد فضولی میگیم صحت عقد فضولی منوط به اجازه است، یا مثلا عرض به حضور شما در مورد وجوب میگیم مثلا فرض کن وجوب حج منوط به این است که مثلا این شرایط حاصل بشه، استطاعت محقق بشه، هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی. خب حالا این ادعای مرحوم آقای نائینی باید ثابت بشه. ایشون میفرماید که برای توضیح این مطلب ما سه مطلب رو باید بررسی کنیم، یعنی مقدمتاً سه تا مطلب رو باید بگیم تا این ادعا ثابت بشه. اولا فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه است. ثانیاً این که احکام شرعیه به نحو قضیه حقیقیه جعل شده اند نه قضیه خارجیه. و سوم این که رابطه و نسبت موضوع و حکم را در قضایای حقیقیه معلوم بکنیم. اگر این سه مطلب روشن بشه قهرن نتیجه این است که شرط اما از این که شرط تکلیف باشه یا شرط وضع باشه ممتنع است تأخرش. اما مطلب اول، فرق بین قضیه حقیقیه و خارجی است. ما قبلا پیرامون فرق بین قضایای حقیقیه و خارجیه بحث کردیم. اینجا اجمالا اشاره میکنیم که قضیه خارجیه عبارت از قضیه است شخصی، جزئی و خارجی، یعنی حکم در قضیه خارجیه بر یک موضوع جزئی شخصی خارجی بار می شود. مثلا در قضیه خبریه میگید زید ذهبه، زیدون ذهبه. یا به صورت انشائی گفته می شود یا زید اذهب، یا زید سله، یا زید اسجد. خب این یک قضیه خارجیه است، چون موضوعش یه موضوع جزئی شخصی خارجی است. اما قضیه حقیقی قضیه است که موضوع اون یک امر جزئی شخصی خارجی نیست، بلکه یک عنوان کلی است، که این عنوان کلی قهرن منطبق بر مصادیق و افرادی است که اونها واقعی هستند. در قضیه حقیقیه نظر به افراد و مصادیق نیست، حکم روی عنوان رفته و هر فردی که مصداق این عنوان باشه مشمول حکم می شود. مثلا بگیم اکرم کل عالمن، اینجا موضوع در این قضیه عنوان کل عالمنه، مخاطب یا موضوع، حالا گرچه تو کلام محقق نائینی بین موضوع و متعلق فرقه و موضوع و متعلق هر کدام یه تعریفی دارن، اما اجمالاً در مثل اکرم کل عالمن موضوع یک عنوان کلی است که میتونه مصادیق متعددی داشته باشه. این فرق میکنه با اینکه مثلا بگوید اکرم زیدن یا زید اکرم عمرن مثلا. پس اگه میخوایم یه مثال واضح و روشن بزنیم اینجوری میتونیم بگیم، یه وقت میگه یا ایها المسلمون اکرمو کل عالمن، یه وقت میگه مثلا یا زید اکرم عمرن. تفاوت این دو قضیه از جهات مختلفه، از چند جهت قضیه خارجیه و قضیه حقیقیه با هم تفاوت دارن. یکی از فرقهای این دو قضیه که در این مقام ما بهش نیاز داریم این است که در قضیه خارجیه علم آمر مدخلیت داره، اما در قضیه حقیقیه علم مدخلیت نداره. وقتی کسی میخواد مثلا امر بکنه به اینکه شخص خاصی بره کاری را انجام بده، این باید علم داشته باشه به اینکه اون میتواند این کار را انجام دهد. اما در قضیه حقیقی این شرط نیست، علم دیگه مدخلیت نداره. شما اگر بخواید مثلا بگید اکرم کل عالمن، اینجا دیگه علم به این که مثلا زید یا عمر علم دارن یا ندارن مهم نیست، مهم اینه که شما حکم را روی یک عنوان کلی عالم بردید، لذا هر کسی به طور قهری مصداق این عنوان بود، این حکم شاملش میشه. اینجا دیگه نیازی نیست آمر بداند چه کسی مصداق عالم است چه کسی نیست، اصلا کاری به این نداره. اما اگر بخواد مثلا یه قضیه خارجیه رو بیان بکنه و در مورد یک شخص جزئی خاص دستور صادر کنه، اونجا باید بداند، علم داشته باشه. بخواد بگه اکرم زیدن العالم، باید بدانه که زید عالمه تا دستور بده. پس در قضیه حقیقیه، این فرق رو دقت کنید، در قضیه حقیقیه حکم روی یک عنوان کلی رفته که این عنوان کلی کما همانند یک آینه است برای مصادیق. این از حضور شما علم مولا دیگه اینجا دخالتی در انطباق عنوان کلی عالم بر مصادیق نداره، اما در قضیه شخصیه، در قضیه خارجیه داره. علم و جهل مولا نقش داره. پس مطلب اول درباره تعریف قضیه حقیقیه و خارجیه و تفاوت اونها از یک جهت مهم که اینجا مورد نظره. مطلب دوم این که قضایایی که در محیط شرع وارد شده اند و طی اونها حکمی بیان شده، اینها همه به نحو قضایای حقیقیه جعل شدند. البته این به این معنا نیست که هیچ قضیه شخصیه و خارجیه‌ای وارد نشده، نه، در مواردی به طور خاص یک حکم شرعی به عنوان یک وظیفه خاص ممکنه برای یک شخص خاص بیان شده باشه. این با قرائنی معلوم میشه که این حکمی که مثلا اینجا پیامبر یا ائمه معصومین علیهم السلام صادر فرمودند، این به عنوان یک قضیه خارجیه است یا به عنوان یک قضیه حقیقیه. اما صرف نظر از این موارد خاص که با قرائنی معلوم است، به طور کلی احکام در محیط شرع به صورت قضیه حقیقیه بیان شده. حالا اگر قرار بود به نحو قضیه حقیقیه بیان نشده باشد، ما الان تو این عصر به چه دلیل مشمول اون احکام بوده ایم و هستیم؟ وجوب صلات، وجوب حج، وجوب صوم به چه دلیل الان گریبان ما رو میگیره؟ اگر قرار بود قضیه خارجیه باشد، مخاطبش همون عرض به حضور شما افراد خاص و مسلمانان خاص زمان پیامبر یا زمان ائمه بودن. اما مثل ما که اون زمان نبودیم و بعدن به وجود آمدیم و مثل کسانی که در آینده خواهند آمد، اینا به چه دلیل مشمول احکام و تکالیف هستن؟ تکالیف به چه دلیل بر اون واجبه؟ وقتی میگیم قضیه حقیقی است، الحج واجبون علی المستطیع، مستطیع عنوان کلیه، هر کسی مصداق این عنوان بشه، چه زمان خود پیامبر، چه قرن اول، چه قرن بیستم، چه قرن چهلم، هر کی استطاعت پیدا کنه و عنوان مستطیع بر او منطبق شود، وجوب حج گریبان او را میگیرد. خب قضیه، اگر قضیه حقیقی باشه، قهرن مثل سایر قضایا یه موضوع داره، یک محمول و یک متعلق. اینو عنایت بکنید، اگر میگه یجب الحج علی المستطیع، اینجا یک محمول داره، یک حکم داره که عبارت از وجوبه. وجوب محمول حکمه. متعلق حکم حج. وجوب به چی متعلق شده؟ ها؟ به حج. موضوع حکم چیه؟ مستطیع. پس ما اینجا یک حکم داریم، یک موضوع داریم و یک متعلق. حالا اون چه که اینجا به عنوان استطاعت ذکر شده، این در واقع عرض به حضور شما که انب به عنوان شرط وجوب مطرح شده. وجوب چه زمانی ثابت می شود؟ زمانی که استطاعت محقق بشه. خب این استطاعت شرط چیه؟ شرط تکلیفه. حالا ما میتونیم یه مثال بزنیم به عنوان شرط وضع، فرق نمی کنه. اما اینجا این الان به عنوان شرط تکلیف مطرحه. خب کاری که شارع اینجا انجام میدهد در ارتباط با موضوع و حکم، دو نحوه میتونه باشه. یه وقت میتونه این استطاعت را به عنوان سبب وجوب حج قرار بدهد، به این نحو که مثلا بگوید استطاعت که موضوع حکمه سبب برای ترتب حکم شده. یه وقت میتواند بگیم به این نحو بوده، بگه شارع در واقع حکم را برای موضوع اثبات کرده. اینجا دو مبناست، یکی جعل سببیت، یکی اثبات حکم بر موضوع. یه وقت میگیم شارع نمیاد وجوب را رو مستطیع ببره، وجوب حج را برای مستطیع ثابت کنه، بلکه سببیت رو جعل میکنه. میگه استطاعت سببون لوجوب الحج علل مستطیع، الاستطاعت و شرطون لوجوب الحج علل مستطیع. یه وقت نه، به این نحوه که میگه المستطیع و موضوع لوجوب الحج علی. پس دو مبنا اینجا هست. اونجایی که تو ذهن ماست بیشتر اولیست، یعنی استطاعت به عنوان شرط وجوب حجه، یعنی که ان شارع سببیت استطاعت را برای وجوب حج جعل کرده. اما مرحوم آقای نائینی می‌فرماید خیر، اینجا شارع سببیت جعل نمی‌کنه، بلکه چیکار می‌کنه؟ حکم را بر موضوع بار می‌کنه، وجوب الحج را بر مستطیع حمل می‌کنه. اما در این حال ایشون رو هر دو مبنا اینجا بحث کرده، میگه اگر مبنای اول رو بپذیریم که شارع جعل سببیت کرده در رابطه با موضوع و حکم، یعنی گفته الاستطاعت و شرطن لوجوب الحج، ببینیم آیا میتواند سبب متأخر از مسبب باشه. اگر مسئله جعل سببیت باشه، چطور میتونه چیزی که سبب متأخر از مسبب باشه؟ اجازه بدید، یعنی در واقع اگر ما گفتیم استطاعت از دید شارع سببیت داره برای حکم، موضوع سببیت داره برای حکم، دیگه نمیتونیم بگیم سبب متأخر از مسبب باشه، یعنی اول مسبب بیاد بعد سبب بیاد، چنین چیزی امکان نداره. اگر هم بگیم اصلا مسئله سببیت نیست، بلکه شارع حکم را بر موضوع بار کرده، این هم نمیشه، چون بالاخره نسبت حکم و نسبت موضوع نسبت عرض و معروضه و عرض نمیتواند قبل از معروض تحقق پیدا کنه. لذاست که ایشون قائل به امتناع تأخر شرط می شود در شرایط تکلیف و در شرایط وضع. پس نزاع به نظر محقق نائینی فی الواقع در شرط متأخر در اینه، به این برمیگرده که بعضی از چیزهایی که در موضوع دخیلند یا به نحو جزئیت یا به نحو شرطیت، اینها متأخر بشوند از حکم تکلیفی یا وضعی. حکم مقدم بشود بر بعضی از اجزاء موضوع و این شدنی نیست، چون نسبت موضوع به محمول نسبت علت به معلوله. درسته حقیقتا علت و معلول نیست، ولی نسبت علت و معلوله. آیا میشه حکمی که خودش متأخر از موضوعه مقدم بشود بر بعضی از اجزاء موضوع؟ این شدنی نیست، اول باید موضوع باشد بعد حکم ثابت شود. حالا اگر چیزی شرط حکم شد، یعنی جزئی از موضوعه و موضوع مقدمه بر حکم باید باشه، در حالی که اگر ما بگیم شرط میتواند متأخر باشد، یعنی پذیرفتیم تأخر موضوع یا علت را از حکم یا معلول. آیا علت میتونه از معلول مؤخر باشه؟ قطعا نه. خب اگر ما گفتیم نسبت موضوع و حکم هم نسبت علت و معلوله، پس نمیتونه مؤخر از حکم باشه، نه خودش به تمامه و نه اجزایش. اگه یه شرطی رو ما بگیم متأخره، اگر شرط را متأخر بدانیم یعنی پذیرفتیم تقدم حکم را که معلول است بر بعضی از اجزاء علت و این محال و ممتنع. چی آقا فرمودی؟ چون
دفاع از قول مرحوم نائی، حالا هم مثال واجب ندارم اما یک مثال مستحب در یک امر مستحب بزنم از اینجا ببینیم. اگر بکنیم را برمیدیم بار که خود پیش چون بگیم همین اینجا ببینیم جعل سرانیت کرده شاره، آیا میشه من متأخر از مستحب شود؟ حالا این در حج امکان پذیر نیست، یعنی تا استطاعتی نباشه خب حجی هم معقل نمیشه، اما در روایات سفارش و تاکید فراوان به سفر کربلا شده من و مستطیع هم نبودی قرض کن و برو، یعنی یه طورای مؤخر واقع شده مستقبلا.
چه ربطی داره این اصلا؟ اینجا چه ربطی داره شرطی؟ نه استطاعت اصلا اونجا شرطیت نداره اصلا، اونجا اصلا شرطیت نداره استطاعت هم. نه مستطیع، نه ببینید اونجا برای این که اصلا شرطیت نداره، خب قید شده برای این که اونجا اصلا شرط نیست. ببین اون تأکید نه برای این که اون واجبه،
ولی خودتون بوی
یعنی مستحب مؤکد باشه، مستحب مؤکد که وجوب نداره که. بله این تأکید شده مستحبم هست، بله اینقدر مهمه که این کارم باید بشه، اما وقتی یه حکم الزامی نیست اصلا از بحث ما خارج میشه، بحث ما داره یه حکم الزامیه.
بعد مثلا که فرمودید احکام به طور کلی به نحو حقیقی هم
بله.
ببینید در مواردی مثل صلات، خب مثلا صوم، نمیدونم زکات که در قرآن هم به نحو حقیقی و کلی بیان شده خب چیز بحثی نیست، اما خب وقتی میم ریز میشیم در احکام مکاسب که اهل بیت مثلا این فلان شخص به یک مثلا مورد چیزی یک روایتی رو میگن، چطور میشه استناد کرد که آقا این مورد به صورت حقیقی است؟
نه ها اونا ببینید، نه این اصلا اکثر احکام شرعی در واقع در پاسخ به سوال یه شخص خاصی بیان شده، اومده مثلا گفته من اینجا این کار کردم وظیفم چیه، امام فرمودن اذهب نمیدونم و کذا، توضع، اغتسل. نه اجازه بدید اونجا معلومه اگر مخاطبم یه شخص خاصیه، مقام مقام بیان یه حکم شرعی است، مقام بیان یه وظیفه خاص برای اون مخاطب نیست، اینا قرائن هست، با قرائن اینا قابل به اصطلاح استنباط. دقت بفرمایید اجازه بدید نتیجه این بحث من عرض کنم. محقق نائینی بعد از آنی که نتیجه و محصل کلام محقق نائینی این شد که محقق نائینی بعد از آن که مواردی رو از محل نزاع خارج کردند، فرمودن نزاع در باب شرط متأخر فقط پیرامون شرایط تکلیف و وضعه، یا به تعبیر ایشون وجود متعلقات تکلیف. با مقدماتی به این نتیجه رسیدن که شرط متأخر، که تأخر شرایط تکلیف و شرایط وضع از خود تکلیف و وضع محال است، قائل به امتناع شرط متأخر شدن. با بیان این که قضیه حقیقیه و خارجیه چیه، با بیان این که قضیه حقیقیه قضایا احکام شرعیه به نحو قضایای حقیقیه جعل شدن، و نیز با بیان این که نسبت بین موضوع و حکم از قبیل نسبت علت و معلوله. بعد از این سه مقدمه ایشون به این نتیجه رسید که شرط متأخر در موضوعات احکام ممتنع است. شرط متأخر در موضوعات احکام ممتنع. یعنی ایشون این مقدمات رو چی؟ تو اولا موضوع رو تبیین کنه که اصلا ما وقتی میگیم موضوع، موضوع یعنی چی؟ بعد از این که این تبیین شد و نسبت بین حکم و موضوع معلوم شد، ایشون میگه خب با این حساب ما چه قائل به جعل سببیت بشیم، چه قائل به عدم جعل سببیت بشیم. در هر دو صورت تأخر شرط از تکلیف و وضع ممتنع و محاله. اینم بخش دوم کلام محقق نائینی. حالا باید بررسی کنیم ببینیم آیا اینجا واقعا امتناع هست یا نیست. سوال شما چی بود؟ چی؟ باشه، چه ربطی داره؟